سلام، سلام به شما عزیزان، همراهان تفسیر خبر در هر کجا که هستید. از واشنگتن آفتابی همراه شما خواهم بود در ساعت پیش رو. همراه با شما عزیزان و آقای منوچهر بختیاری، پدر داغدار پویا بختیاری، سری به زندانهای جمهوری اسلامی خواهیم زد. جمهوری اسلامی چرا زمینه کشته شدن بهنام رو فراهم کرد؟ بهنام درویش گنابادی چرا همچنان جوانان ایرانی به اتهامهایی چون اقدام علیه امنیت ملی در زندانهای حکومت فقیه به سر میبرند؟ چرا پیش از این نیز صدها جوان ایرانی همچون بهنام محجوبی در زندانهای جمهوری اسلامی به قتل رسیدند؟ از افشین اوسانلو، ستار بهشتی، امید میرسیافی و بسیاری دیگر میتوان نام برد. زمانی طولانی تر از وقت تفسیر خبر نیازمند فهرست عزیزانی است که جان دادند در زندانهای جمهوری اسلامی. و در شرق ایران، جنوب شرقی ایران، در سراوان چه می‌گذرد؟ پاسداران حکومت فقیه 10 تن، دست کم 10 تن از ناناوران خانواده‌های تهی‌دست را در منطقه کشتند و گروه دیگر رو زخمی کردن به اتهام قاچاق. این در حالی است که سپاه پاسداران جمهوری اسلامی به گواه نهادهای بین المللی مربوطه نقشی مستقیم در قاچاق مواد مخدر، توزیع آن و صدور آن به کشورهای دیگر دارند. سالانه بیش از 5 میلیارد دلار مواد مخدر از ایران می‌گذرد. بیش از 30 سال است که چنین است. شدنی است بدون دخالت و حمایت دست‌های دولتی و حکومتی. در بخش نخست برنامه میهمان من و شما هستند آقای منوچهر بختیاری، پدر پویا بختیاری که مدتی نیز در زندان بندرعباس بوده است. شما عزیزان در جریان هستی. و در نیمه دوم آقای دکتر عبدالستار دوشوکی میهمان ما خواهند بود با آخرین خبرها از سراوان. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. آقای بختیاری خوش آمدید.
درود بر شما.
آقای بختیاری، ببینید، به عنوان کسی که فرزندش کشته شده، یک ایرانی که دل در گرو وطن داره، مدت‌ها در زندان بودید، چندین مرتبه مورد آزار قرار گرفته، همه اینا، وقتی خبر درگذشت بهنام رو شنیدید، بهنام محجوبی عزیز رو شنیدید، سخنان مادر ایشون رو شنیدید که آیا بچه من اضافی بود، جایی برای بچه من نبود در این مملکت، چه واکنشی داشت؟
بهنامم همچون پویا و جانباختگان دیگه فرزندان ما هستن، فرزند من هستن بودن. من بسیار ناراحت شدم. ولی جواب چالنگی، ما باید جوانامون بیان بیرون، ترس و کنار بذارن. خدمت عرض کنم که ما باید شهید بدیم تا بتونیم وطنمونو از یوغ دشمن آزاد کنیم.
چرا دشمن؟ چرا دشمن؟ خیلی این نظر رو دارن و عملکرد حکومت هم عملا تأیید میکنه که ایران در وضعیت اشغال به سر میبره. چون عملکرد این حکومت هم در واقع تأیید کننده این سخن میتونه باشه، سخن بسیاری، ناظرانی که اوضاع ایران رو دنبال میکنه. از نظر شما چرا؟
جواب چالنگی، به خاطر اینکه در عرض این 43 سال متاسفانه حکومت جمهوری اسلامی اومده فقط جوانای ما را از بین ببره. یعنی شما از اون روزی که اینا انقلاب کردن، شروع کردن جوانان رو کشتن، بعد جنگ را انداختن، صدها هزار جوان ایرانی رو به مسلخ بردن، کشتن، خدمت رو عرض کنم که اعدام کردن سال 67 ده هزار جوان ایرانی رو که مخالف حکومت جمهوری اسلامی بودن، اینا اعدام کردن، ترور کردن، کشتن، ترور، سرکوب، ارعاب. خدمت رو عرض کنم که سال 88، سال 96، سال 98 آبان ماه هم که نزدیک 5000 جوان ایرانی رو خدمت رو عرض کنم که از بین بردن. اینها ضد ایرانی، ضد جوانان ایرانی هستن، ضد ایران هستن و اومدن فقط برای کشتن.
و وجه
فقط
دیگه
برای شم... کشتن اومدن، برای از بین بردن جوانان ما.
خوب اقدامات دیگری هم انجام دادن که اون هم بینندگان و خود شما بهتر در جریان هستید. درآمدهای ایران، دلاری که 7 تومن بود رسوندن به تورمی که هست، تحمیل شده بر سفره مردم ایران، همه اینها هست.
بله، کلاً اما... اعتبار و آبروی ایران از بین بردن. ایرانی دیگه در دنیا آبرو نداره، اعتبار نداره. خدمت رو عرض کنم که تو هر کشوری وارد بشی فکر میکنن که شما تروریستی، چون حکومت تروریسته.
اما منوچهر خان، ببینید آقای بختیاری عزیز، اینجا در واشنگتن با اومدن دولت بایدن باز هم زمینه فراهم شده. بسیاری فوکل کرواتی با کرواتای بسیار گرونتر از کروات من و شما را میفتن در ادارات آمریکایی، کنگره آمریکایی، و این رو میفروشن که نخیر، در ایران ما یه نوع دموکراسی داریم. اینطور نیست که مخالفانی مثل آقای منوچهر بختیاری حتی از داخل دارن خبر میدن و اینها، اینها نیست. و دلیلش هم این که مردم میرن در انتخابات شرکت میکنن و بقیه موضوعات. این رو شما
به خاطر اینکه جواب چالنگی، اینا مزدوران این حکومت هستن، لابیایی هستن که در آمریکا پول این ملت رو میخورن. خدمت عرض کنم که منابع این ملت رو غارت میکنن، با هم تقسیم میکنن تو آمریکا، تو اروپا، کشورهای دیگه. خدمت عرض کنم که دم از حکومت مردمی میزنن. من چند روز پیش صحبت کردم، اگر واقعا این حکومت مردمیه، چون کشور ایران تشکیل شده از اقوام، چرا یک بلوچ، یک بلوچ سراوانی، یک بلوچ زاهدانی، خدمت عرض کنم که سیستانی، بلوچستانی، باید زندگیشو بیاد کنار جاده واسه 5 لیتر 10 لیتر گازوئیل بگیره؟ خدمت عرض کنم که از اون فروش اون گازوئیل زندگیش اداره بکنه. بعدم همونی که 5 لیتر 10 لیتر گازوئیل که میگیره، بعد خدمت عرض کنم که نیروی انتظامیشون، نیروهای نظامیشون میان، خدمت عرض کنم که اون 5 لیتر 10 لیتر گازوئیل هم ازشون میگیرن.
بله. خب شما پیشتر دولت آمریکا، مسئولان دولت آمریکا، آقای پومپئو وزیر خارجه پیشین از شما نام بردن، و حتی اگر اشتباه نکنم رئیس جمهوری پیشین آمریکا هم همینطور. دولت جدید آمریکا هم اشاراتی کرده به نقض حقوق بشر در ایران و به هر حال نوعی محکومیت وضعیت حقوق بشر در ایران هست.
این اشاره کافی نیست. این اشاره کافی نیست. من اتفاقا خودم از طرف جنبش دادخواهی ملت ایران، به عنوان دادخواه، به عنوان پدری که فرزندش رو اینا جمجمش متلاشی کرده نظام جمهوری اسلامی، من یه نامه برای آقای بایدن نوشتم، گفتم شما اگه میخوای مذاکره بکنی، بیا با ملت ایران مذاکره بکن، با مردم ایران مذاکره بکن. چون حقیقتش اینا به نظر من خود دموکرات ها، آمریکایی ها و اروپایی ها سهم داشتن برای آوردن نظام جمهوری اسلامی، حکومت جمهوری اسلامی در ایران. بیان عذرخواهی بکنن از ملت ایران، بیان کمک کنن به ملت ایران، چون واقعا تو این 43 سال کل منابع ایران اینو فروختن، هزینه جنگ افروزی و سرکوب و خدمت ارز کنم ترور رو بعد در منطقه کردن، بعد بچه های ما رو کشتن.
خب ببینید آقای بختیاری، اینی که شما این نامه رو نوشتین، چون این درخواستی رو کردین، واقعیت این هست که دولت ها، اما دولت آمریکا و بقیه دولت های به صاحب قدرت، اینها زمانی با مردم یا نمایندگان مردمی صحبت میکنن که جریاناتی داره روی میده و مردم اون کشورها چنان نمایندگانی دارن قدرتمند، جنبش مردم اونقدر قدرتمنده که در آستانه تصاحب قدرت هست، اون موقع هست حالا آشکار یا پنهان میان صحبت میکنن، کما که در جریان انقلاب 57 هم چنین بود، وقتی به این نتیجه خیلی ها سازمانده بودن، همونطور که شما اشاره کردید، خیلی ها کنار ایستاده بودن ببینن اوضاع به کدوم سمت میره، وقتی دیدن دار و دست خمینی و همه دارن به قدرت میرسن، اومدن با اونا مذاکره کردن. الان اگر شما پرسیده بشه بگن خب ما با کیم، شما میگین با مردم، ولی با کدوم مردم، کدوم نمایندگان مردم، چه خواهید بود؟
خدمت پرس کنم که اپوزیسیون ما به داخل و خارج متاسفانه با هم هماهنگ نیستن. درسته هماهنگ نیستن، باید اینا با هم هماهنگ بشن، باید انسجام پیدا کنن، باید همبستگی پیدا بکنن. متاسفانه تو ایران الان کل ملت مخالف حکومت جمهوری اسلامی هستن، ولی
کل ملت
یعنی فکر کنم بیا 2% یا 3% که به حساب مزدور حکومت هستن، فقط اینا چون پول میگیرن، البته اونا هم در ظاهر در باطن خدمت واسه کنم که مخالفن، اینا رو نمیخوان، ولی خب پول میدن، ثروتمند هستن، خدمت واسه کنم کل درآمد ایران دستشونه، هزینه میکنن، بعد تسلیحشون کردن، در برابر مردم قرار دادن.
بله ولی خب
مردم دارن میگن.
بله ببینید، یک انتخاباتی در پیش هست، بازم بساط انتخابات هست بین بد و بدتر، و به قول ما بختیاره و بین بدتر و نبدتر، شاید یعنی دیگه کار به جایی رسیده، کسانی مانند رئیسی و اینها نامزدهای انتخاباتی هستن، شما اشاره کردید در دهه 60 که آمدن و کشتن زندانیان سیاسی رو از گروه های مختلف، بیشتر اونها هم از مجاهدین خلق بودن، در آن دوران محکومیتشون میگذروندن هر عقیده و هر شیوه سیاسی که داشتن، یکی از جنایت های بزرگی که در این سالها انجام شده، باز هم دارن تبلیغ میکنن، حتی همین فوکلکرواتی های خارج، چه در لندن، چه در پاریس، چه در شهرهای مهم آلمان، چه در اینجا واشنگتن و جاهای دیگه، زمینه رو دارن فراهم میکنن که ما، و حتی گفته شده در ایران هم حکومت تصمیم داره انتخابات رو جلو بندازه و واکسن کرونا رو در صفای انتخاباتی بزنه. حالا آیا واکسن کرونا خواهد بود یا نبود یا چه خواهد بود، اون بحث دیگه است. این رو چطور شما باش برخورد میکنید برای همون موضوعی که اشاره کردید در ارتباط با نامه‌ای که برای آقای بایدن فرستادید؟ چه انتظاری از مردم دارید در ارتباط با انتخابات هرچه که هست، این بساط انتخاباتی حکومت؟
مردم ایران کلن این حکومت رو تحریم کردن، یعنی خدمت رو از کنم که تو انتخابات شرکت نخواهم کرد و نمی کنم. متاسفانه گروه هایی که مخالف نظام جمهوری اسلامی هستن، برنامه ای ندارن، طرحی ندارن که طرحی ارائه بدن. خدمت رو عرض کنم که فقط چون نیروهای امنیتی نظام تو همه جا نفوذ کردن، همه گروه ها نفوذ کردن، به جای اینکه در برابر حکومت جمهوری اسلامی بیستن، به همدیگه خدمت رو عرض کنم که میپرن، به همدیگه ناسزا میگن، فش میدن، این اونو محکوم، این گروه اون گروه محکوم میکنه، اون گروه این گروه محکوم میکنه، کنار هم نیستن، به جای که با حکومت بجنگن خودشون با خودشون میجنگن.
اما آقای بختیاری، علیرغم اون چی که الان فرمودید و بسیاری هم هستن هم نظر شما، ولی اون چی که نشون میده در این 42 ساله مردم ایران همواره در زمانهایی که انتظار نمی رفت وارد میدون شدن. یکی از تظاهرات بزرگ آبان ماه
ملت وارد میدون،
بله یعنی
ملت وارد میشه.
بله
چون ببینید خدمت عرض کنم که حکومت جمهوری اسلامی سیاستش اینه که بین همه مردم اختلاف بندازه، بین دو تا عکس اختلاف میندازه. خدمت رو عرض کنم که زمانی که پویای من کشتن سعی کرد تو خانواده من اختلاف بندازه. توجه فرمودی؟ دختر من و مادر پویای بر علیه من تحریک کرد، بنده رو خدمت رو بر علیه اونا، که ما دیگه حکومت فراموش بود، خودمون با هم بجنگیم. سیاست جمهوری اسلامی اینه که بین دو تا عکس اختلاف بندازه و کسی فکرش نرسه که به حکومت جمهوری اسلامی اعتراض بکنه.
ولی همونطور که شما با آگاهی و قطعا مادر گرامی پویای گرامی هم با آگاهی اشراف داشتید و این تلاش به نتیجه نرسیدن، تلاش به اصطلاح حکومت برای اختلاف افکنی، به نظر میرسه که مردم ایران این سیاست های حکومت نیست که تعیین کننده است، واقعیت ها هست که تعیین کننده است. الان در ایام کرونا خانه نشینی
آگاهی مردم بالا رفته. خدمت عرض کنم که خانواده ما ایستادن در برابرشون، خدمت عرض کنم که کوتاه نیومدن، خدا رو شکر میکنم در کنار هم ما ایستادیم. خدمت عرض کنم که تا این آمرین و قاتلین پویا و جانباختگان دیگر رو به مجازات برسونیم از طریق دادگاه‌های بین‌المللی.
وقتی در خانواده محترم شما چنین، قطعاً در عرصه ملی هم چنین هست. نظر شما چه هست؟ آیا کرونا فرصت خوبی برای حکومت نبود و مردم ایران آیا منتظر فرصت مناسبی نیستن؟ چون واقعیت هاست که دیکته میکنه حرکت مردم رو و آینده مردم رو.
اینا از کرونا دارن سوء استفاده میکنن. یه روز خدمت عرض کنم که به مردم احتیاج دارن، میگن کرونا وجود نداره، کرونا درصدش پایین اومده. یه روز خدمت عرض کنم که به ضررشونه، میگن بالا رفته. یعنی سیاسیش کردن تو ایران، دست خودشونه. آبان ما زمانی که من در اسارت اینا بودم، خدمت عرض کنم که از تاریخ 18 آبان منو تو سلول قرنطینه کردن تا 30 آبان. خدمت عرض کنم که نتونستم تلفن بزنم، نه تلفن بهم دادن، حتی قضا که می آوردن با من حرف نمی زدن که من نتونم که به نیروهای خودشونم اعتماد ندارن، ولی نیروهای خودشون هم میترسیدن که نکنه من به حساب یه تلفنی بدم، یه پیامی بدم، اینا پخش بکنن. چون زمانی که من قبلش زنگ زدم به مهرداد، بعد یه کلیپی صحبت کردم مهرداد پخش کرد، خدمت از کنم بنده رو کاملا قرنطینه کردن، در حق صحبت کردن نداشتم حتی با نیروهای خودشون.
مهرداد برادر آقای منوچهر بختیاری که ایشون هم مدتی در زندان بود، در زندان جمهوری اسلامی.
بله ایشون رو به عنوان گروگان گرفته بودن، بعد به من میگفتن که شما، من البته خبر نداشتم، به من اطلاع نداده بودن. بعد از اینکه من آزاد کردم متوجه شدم مهرداد گرفتن. منتها نزدیک یک ماه 40 روز به من التماس میکردن آقای بختیاری ما قصد داریم شما رو آزاد کنیم، ولی شما رفتی بیرون حرف نزن، پست نذار، صحبت نکن، با شبکه ها صحبت نکن.
خب آقای بختیاری، یک سوال که داریم همینه، یک سوال بسیار ساده و روشن، این که همه این کارا رو کردن، فرزند نازنین شما که فرزند تاریخ ایران هست و مردم ایران، ملت ایران هست، کشتن. میون خانواده شما تلاش کردن اختلاف بندازن که موفق نشدن. برادر شما رو زندان بردن، شما رو شکنجه کردن روانی، جسمی و همه این، و از شما خواستن که حرف نزنید، کاری نکنید. آیا موفق شدن؟ اگر نشدن یا شدن، خب این در سطح ملی هم همینه. آیا با سرکوب مردم میتونن موفق بشن که مردم خواستاشون رو مطرح نکنن؟
نه، کاری نمیتونن بکنن. این رژیم امروز در ضلالت و فقر و فلاکت گرفتار شد. مردم خدمت عرض کنم که ازشون بریدن، مردم دیگه پشتیبان این حکومت نیستن. خود خمینی وقتی گفت به مسئولین نظام جمهوری اسلامی، گفت اگر پشتیبانی ملت از دست بدی بدبخت شدی، و امروز بدبخت شدن. امروز مردم خدمت عرض کنم به اون چی بگم خدمتون، به ماهیت اینا پی بردن، کاملا هویتشون رو میشناسن. اینا فقط اومدن برای خالی کردن جیب مردم.
بله،
اینا به مردم نمیرسن.
همین قسمتی رو
اینا فقط اومدن جیب مردم رو خالی کنن. اینا مصلحت خودشون رو میدونن، منافع مردم رو اصلا در نظر نمیگیرن. اینا فقط برای مصلحت خودشون که اومدن خدمت عرض کنم که غارت بکنن، چپاول بکنن منافع ملت رو، بعد بچه هاشون برن بیان تو همون آمریکا، تو اروپا خدمت عرض کنم که ایشونوش بکنن.
همین بخشی از صحبت‌های آقای بختیاری رو که اشاره کردن، بخشی از صحبت‌های آقای خمینی رو که گفت، روزی مردم به ذات شما پی ببرند و هم می‌بینیم میشن.
بترسید از اون روزی که این مردم بفهمند در باطن ذات شما چیست و یک انفجار حاصل بشه. از اون روز بترسید که ممکن است یکی از ایام الله خدای نخواسته باز پیدا بشد و اون روز دیگر قضیه این نیست که برگردیم به 22 بهمن، قضیه این است که فاتحه همه ما را میخونه.
بله، آنچه که روح الله خمینی گفت، هشداری که به کارگزاران خود داده بود، به ترسید از روزی که مردم به ذات شما پی ببرن و شما را بشناسند، و اشاره آقای منوچهر بختیاری. سپاس بسیار از شما آقای بختیاری گرام. با سپاس. بینندگان درود بسیار و با امید دیدار با خبرهای خوش در شماره‌های آینده تفسیر خبر. بینندگان گرامی، پی می‌گیریم تفسیر خبر رو همراه با شما عزیزان و آقای دکتر عبدالستار دوشوکی، پزشک و فعال و تحلیلگر سیاسی، به سراوان خواهیم رفت. آخرین خبرها، آنچه که روی داده، خانواده های نازنین دیگری که به عزای عزیزان خود نشستند، همچون خانواده یعقوب مهرنهاد گرامی که در سال 1385 این روزنامه نگار ارجمند ایرانی اهل سیستان و بلوچستان تیرباران شد. تصویر او رو پشت سر من میبینین و دختر نازنین ایشون رو در اون سالها که هر کجا هستند تندرست باشند، وقت المقدور غم ایشون کم فروغ‌تر، چرا که یعقوب مهرنهاد مانند بسیار دیگه عزیزانی که در راه رفاه و مطالبات مردم کشته شدند، همواره ارجمند در میون دلهای شیفته ایران زنده هستند و خواهند بود بی تردید. همراه شما عزیزان به سراوان خواهیم رفت تا لحظاتی دیگر. آقای عبدالستار دوشوکی، دکتر عبدالستار دوشوکی با ما هستند. خوش آمدید آقای دوشوکی در لندن.
خیلی ممنون از دعوت شما و خوشحالم که در خدمت شما و بینندگان خوب برنامه شما هستم.
جناب دوشوکی عزیز، ممنون از این که دعوت ما رو پذیرفتید در آخرین لحظاتی که تماس گرفته شد. آقای دوشوکی عزیز، خبرها خوب، شما در جریان جزئیات هستین، بسیار باز هم غم‌انگیز هست دست کم اون چیزی که به خبری که من دارم اینه دست کم 10 نفر کشته شدن. چرا؟
بله، حداقل 10 نفر کشته شدن. این که بعضی از رسانه ها از جمله رسانه های پاکستان حتی گزارش کرده بودن، همان گونه که در این کلیپ میبینیم، بلوچستانی سرحد پر ایرانی فایرینگ کرد، 10 شهری شهید، یعنی 10 نفر شهید شدن. این رسانه های پاکستان هستن که میگن 10 نفر کشته شدن، ولی در خود استان سیستان و بلوچستان و در منطقه مکران الان تعداد کشته شده ها را بین 15 تا 37 نفر تخمین میزنن. واقعیت اینه که بسیار از این کشته ها معلوم نیست اینها رو سپاه به کجا برده و جو سراوان بسیار امنیتی هست و تعداد دقیق کشته ها و زخمی ها و دستگیر شده ها هنوز هم مشخص نیست. متاسفانه یک بار دیگه نشون داد جمهوری اسلامی که با آسیب پذیرترین قشرهای جامعه، اینی کسانی که به خاطر امرار معاش ناچارن سوختبری بکنن، پشت وانت‌های خودشون چند تا گالون گازوئیل یا بنزین بذارن و متاسفانه اینگونه مورد حمله قرار میگیرند.
یعنی گازوئیل بنزین در واقع میبرن برای فروش و میارن، یا به این شکل برای لقمه نونی برای خانواده مثل کوربران در کردستان.
دقیقاً اونها میگن کولبر، به اینها میگن سوختبر. واقعیت اینه که قضیه به این صورت بوده که روز دوشنبه 4 اسفند وقتی تعدادی از این کولبرها از مرز رد میشن که گازوئیل‌های خودشون رو تحویل بدن و دوباره از اون به اصطلاح دروازه مرزی که نزدیک پاسگاه بود برگردن، دیگه جمهوری اسلامی به تعداد زیادی از اینا اجازه نمیده. به اونهایی هم که در این ور مرز بودن و میخواستن عبور کنن و گازوئیل‌های خودشون رو اون ور مرز بفروشن، این اجازه را هم نمیداد. در نتیجه تنش شروع شد و درگیری شد و مأمورین سپاه مرزی که در اونجا بودند به طرف این مردم معترض شلیک کردند و بعد از این دیگه درگیری‌های فراوانی رخ داد. من یه نکته‌ای رو هم بگم، اینه که خب همان گونه که جناب علی فرمودید در استان سیستان و بلوچستان واقعا مردم به جز یک راه‌های بسیار محدودی مثلا در منطقه مکران نوار ساحلی به جز ماهیگیری که اونها رو هم اذیت می‌کنن، یعنی یا بهشون سوخت نمیدن یا بهشون اجازه ماهیگیری نمیدن، در صورتی که مثلا به چینی‌ها به ترال‌های کشتی‌های ترال چینی اجازه میدن بیان در سواحل بلوچستان ماهیگیری کنن ولی به اونها اجازه نمیدن. در مورد سوختبرا هم در مناطق مرزی مثل سراوان دقیقاً به همین وضع است. اون چیزی که جمهوری اسلامی می‌خواست انجام بده در عرض چند ماه گذشته، یه طرحی رو پیشنهاد کرده بودن که کسایی که به وابسته به جمهوری اسلامی هستن بتونن از این رانت، یعنی رانت گازوئیل فروشی در اون سوی مرز استفاده کنن و بقیه مردم از اون محروم باشن، که خب واقعیت اینه که اکثر مردم واقعاً فقیر هستن و ناچارن برای چند هزار تومان یا چند ده هزار تومان این گازوئیل‌ها را از این ور مرز بردارن و اون ور مرز ببرن. و من امروز شنیدم که معاون امنیتی سیاسی استانداری سیستان و بلوچستان گفت از اون ور مرز، یعنی از پاکستان شلیک شده. ببینید فرافکنی جمهوری اسلامی حد و مرز نداره. واقعیت اینه که شلیک از طرف خود پاسگاه سپاه شده بود و ایشون هم گفته بودن که این رادیو تلویزیون ها و گروه های مانه در خارج اینها رو تحریک کردن، در صورتی که ما اصلا خبر نداشتیم همچه چیزی. خب متاسفانه این فرافکنی یکی از معضلاتی که جمهوری اسلامی هر چیز رو میخواد به عهده یا به گردن دیگران بندازه.
خب مردم عزیز، بینندگان گرامی توجه داشته باشن، باید توجه کنن مردم به این موضوعات، نمیشه به راحتی گذشت. فردا تبلیغات جمهوری اسلامی، بوقای تبلیغاتی جمهوری اسلامی در همین آمریکا، در اروپا، در لندنی که شما هستید خواهند اومد و میگن گروهی جدایی طلب هستن و از این تبلیغات رو بپوشونن، این چون این جنایت هایی رو، چون این بله اقداماتی رو، یه همچین کارهایی رو بدن در کش. بله بفرم.
نه میگم کاملا با جناب علی موافق هستم. اصلا این مرز، این کس، این سوختبرها آدم هایی هستن که اینها فقط و فقط با ترس و هزار یک ترس و لرز این گازوئیل رو میخرن، اونور مرز میبرن. اصلا اینا هیچ ربطی به سیاست ندارن و نمیخوان هیچ گونه مشکلی برای اینها پیش بیاد. اینا شب بچه هاشون، زن و بچه هاشون گرسنه در خونه هستن. آخه این چه کاری باید بکنه که برای کار سیاسی بکنه در اونجا که باز به دردسر بیفته؟ اصلا سیاسی نبوده و کاملا معیشتی بوده که جمهوری اسلامی متاسفانه در سیستان و بلوچستان هر امری رو، حتی گرسنگی مردم رو، حتی تلاش مردم رو برای پیدا کردن یک لقمه نان به عنوان یک امر امنیتی نگاه میکنه و همین باعث میشه که خشونت به کار ببرن برای یک امر بسیار ساده ای که این سوختبرها از این ور مرد به اون ور مرد و برعکس تردد کنند.
اقتصادی هم هست آقای دوشوکی. ببینید خب کسانی هم که سیاسی هستن مثل یعقوب مهرناد عزیز، سیاسی به این معنی که مدافع همین سفره خالی مردم بودن، مردم سیستان و بلوچستان یعقوب رو تیرباران کردن، اینها هست و سکوت در برابر این اقدامات کار رو به جاهایی میرسونه که باید منتظر بود. اما نکته اینه که در این حکومت آقای دوشوکی تمام نفت در دست حکومت هست. به گفته یکی از کارگزاران خود حکومت احمدی نژاد، برادران قاچاقچی، اینها نفت رو میلیارد میلیارد دلار درآمدهاش که مال همین بچه های خانواده همین سوختبران هست بالا کشیدن، تبدیل به کاخو اینها کردن در همین آمریکا، کانادا، جاهای دیگه، و بعد لقمه نان این چنین. بقیه مردم واقعا چه وظیفه ای دارن آقای دوشوکی؟ چه انتظاری باید داشت و چه وظیفه ای دارن در مقابل دست کم نهادهای سیاسی، گروه های سیاسی، دست کم تر اینکه گروه های سیاسی، افراد سیاسی در خارج از ایران در همین امروز چه وظیفه ای دارن در برابر قتل بیش از 10 انسان در سیستان و بلوچستان؟
بله متاسفانه خب مسائل سیستان و بلوچستان همواره در ته جدول قرار داره، همان گونه که شاخصهای توسعه در سیستان و بلوچستان حالا از آموزش گرفته، مسکن گرفته، مشارکت گرفته، بهداشت و غیره، همیشه در ته جدول قرار داره. در مورد باز انعکاس وقایع بلوچستان، کشتارهایی که در بلوچستان صورت میگیره، ظلم و ستمی که در اونجا صورت میگیره، باز هم در صدر اولویت‌های گروه‌های اپوزیسیون و حتی رسانه‌های خارجی. مثلا جناب علی و تلویزیون شما منو دعوت کردن به عنوان بلوچ بیام صحبت کنم، ولی شما بعضی از تلویزیون‌ها رو ببینید افراد دیگری رو دعوت، یعنی اصلا غیر بلوچ رو دعوت می‌کنن که متخصص هستن، خودشون رو متخصص بلوچستان. من یک خانمی رو دیدم که در یکی از این شبکه‌ها استخدام شده، از ایران اومده، گفته من یه بار رفته بودم چابهار و از این نظر خب متخصص اونجا هستن. درست مثل این میمونه که من یه بار برم کانادا بعد بگم من متخصص کانادا هستم. به هر حال این مشکل وجود داره، این مشکل بسیار عمیق است. شما هم به موضوع عمیقی پرداختید که متاسفانه داستانی است پر آب چشم، ولی واقعیت هم همینه و از شما هم باید تشکر کرد که به این موضوع پرداختید. متاسفانه این نکته آخری رو هم که من باید بگم و اون اینه که زمانی که جمهوری اسلامی در تحریم‌های بسیار شدید قرار داشت، کما اینکه الان هم قرار داره، جمهوری اسلامی مردم رو تشویق می‌کرد که نفت ایران رو که هیچ که نمیتونست بفروشه از طریق نوار مرزی به افغانستان، به پاکستان، به کشورهای دیگر در از طریق مرزها، مرزنشین‌ها بفروشه که حداقل یک پولی بیاد. جمهوری اسلامی وقتی دید که هزاران نفر بلوچ از این طریق امرار معاش میکنه، این را هم باید در نظر داشته باشیم، بر طبق گفته رئیس ستاد مبارزه با قاچاق استان سیستان و بلوچستان که من همین 3 ساعت پیش این رو خوندم در سایت های خود ایران، 80% از این سوخت ها از خارج از استان میاد. یعنی مافیاهایی هستن در خارج از استان که هزاران تانکر میفرستن به سیستان و بلوچستان و این سوخت برهایی رو که ما میبینیم اینها فروشنده های خورد پا هستن. واقعا اون مافیایی که داره این کارا رو میکنه برای جمهوری اسلامی، اینا تا حاضر نیستن از اون میلیاردها دلار سود یه 10,000 تومانی هم به جیب این سوخت برا بره که شکم زن و بچه هاشون رو شب پر کنن. و این واقعا ظلم و ستمی است که بر اون منطقه میره و اینی که جمهوری اسلامی میخواد از همین مسئله سوخت، حتی از همین پابرهنهای سوخت بر استفاده کنه، سعی میکنه اینها رو در بسیج عشایری جذب کنه. بگه هر کسی که کارت بسیج عشایری سپاه رو میگیره، مثلا ما بهش سهمیه میدیم، میتونه این گازوئیل رو اون طرف مرز بره. اونهایی که بسیج عشایری نمیپیوندن نمیتونن کارت بگیرن. یعنی راندخاری از طریق جذب به سپاه که متاسفانه سوء استفاده های جمهوری اسلامی در همه زمینه ها در استان سیستان و بلوچستان متاسفانه رواج داره.
خب اینم یکی از دستاوردهای انقلاب اسلامی هست که در دوران رفسنجانی پایه‌گذاری شد، درآمدزایی وزارت اطلاعات، یعنی گره خوردن اقتصاد با کارهای اطلاعاتی، که اینم یکی از دستاوردهاش هست که میبینیم به کشتن بیش از 10 جوان 10 انسان ایرانی در سیستان و بلوچستان منجر شد. سپاس بسیار، چون من میدونم آقای دکتر دوشوکی در آخرین لحظه دعوت ما رو پذیرفتند، قرار دیگری دارن در ارتباط با حرفه ارجمندشون پزشکی. سپاس بسیار داریم از شما آقای دوشوکی عزیز و امیدوارم روزی خبرهای خوش برسه از سیستان و بلوچستان و از همه ایران و در اون زمان با چهره شاد و بشاش همراه هم باش. با سپاس.
با سپاس از شما.
بینندگان گرامی، پی میگیریم تفسیر خبر رو تا لحظاتی دیگر با شما عزیزان خواهیم. خب اشاره کردن آقای دوشوکی که به گزارشگر یا مهمان یا کسی که با یک سفر متخصص شد، متخصص امور بلوچستان شد، اینها در همه جای جهان هست، حتی در همین آمریکا. من در زمان بحرانی که در مصر بود، اونچه که به عنوان انقلاب اولیه شناخته شد در مصر، حتی در همین آمریکا شبکه‌های بسیار مهم و به اصطلاح مجریان بسیار گران قیمتی برای اولین بار وارد قاهره شده بودن و من بر صفحه تلویزیون گزارش هایی از اونها دیدم که واقعا حیرت انگیز، نشانه بی اطلاعی و قضاوت های سریع و اکثرا نادرست و گمراه کننده و در همه جا هست. اینا پدیده هایی هستش قابل درک. البته از اون سو هم هست کسانی که بدون رفتن به جایی در اثر مطالعاتی به ویژه در زمینه ادبیات، شعر و بقیه موضوعات تخصصهایی پیدا کردن و کتابهایی نوشتن که همکنون هم مرجع است. این تفاوت داره. اما این وسط چون به خبرنگار و مهمان و مفسر و اینها اشاره شد، جالب برای من، نه اینکه جالب، توجه برانگیز از این بابت بود که در جمهوری اسلامی یکی از محصولاتی هم که تولید کرده خبرنگار بازجو از عنوانی که تولید شده، مردم، جوانان به ویژه در رسانه‌های اینترنتی این عنوان رو تولید کردن و برای توصیف کاری که میکنن، یعنی هم خبرنگار هستن و هم بازجو و اندلزوم شکنجهگر هم هستن. به هر حال یکی از اینها، من اسم میبرم چون شناخته شده هست، خانم آمنه زبیپور هست که اخیراً آمده و درباره بهنام محجوبی عزیز اظهار نظر کرده و مدافع رئیسی، شیخ رئیسی یا هر چه که هست، ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه فقیه، آمده و در دفاع از اون که تمام این بازی ها برای این هست که ایشون رو بدنام کنن، چون ظاهراً باز هم قصد این داره که نامزد ریاست جمهوری بشه. این پدیده رو باید به اسم جمهوری اسلامی به ثبت رسوند. قبلا گفته شده بود، گزارش های منتشر شده بود درباره این خبرنگار بازجو و کسان دیگری که هستن. میبینید نمونه هاش در جمهوری اسلامی هست، جلو دوربین میشینن با خیلی روشن و شفاف، در این زمینه ها بسیار شفاف عمل میکنه جمهوری اسلامی که چون این است و چنان نیست و همه اینها و هستن. بسیاری از اونها رو شما دیدید، من اسم میبرم، آشنا هستید. وقت برنامه کم هست ولی این نکته رو هم مایل بودم بهش اشاره بشه که قتل بهنام عزیز رو، درویش گنابادی رو، جو بخشی از توطئه‌ای علیه ابراهیم رئیسی قلمداد کردن. به هر حال این گوبلز های جمهوری اسلامی، گوبلز های کوچک و بزرگ و متوسط جمهوری اسلامی، گوبلز های ولایت مدار که مسئول تبلیغات هیتلر بود، گوبلز، به هر حال هر صبح گفته ها و دروغ هایی در آستین خود دارند، همه مزین به نقش ولایت علی خامنه ای. اسامی کشته شدگان تا این لحظه در سراوان به دست من رسیده: یحیی گنجهی فرزند علی خان، عبدالرحمن شهرسانزهی، عبدی شهرسانزهی، سلمان شهرسانزهی، رحمان بخش دهواری، عبدالوهاب دامنی، انس صاحبزاده، عبدالغفور توتا زهی، محمد میر بلوچ زهی، محمد نصرت زهی. به اتفاق همکارانم هم در تفسیر خبر همراه با خانواده های داغدار هستیم در سراوان، همراه با غم اونها هستیم در سراوان، عزیزانی که به سوگ عزیزان خود نشستن، بیش از 10 تن از شهروندان گرامی ایران در سیستان و بلوچستان. و اما آقای خامنه‌ای آمده، رهبر جمهوری اسلامی، باز هم سخنی گفته در مجموعه مانورهایی که آغاز شده در پی روی کار آمدن دولت آقای بایدن در آمریکا، مانورهای اتمی، آمده و گفته در صورت که لازم باشه غنی‌سازی اورانیوم رو به 60% هم میرسونیم. به قول خود علما دوره آخر زمانه، چون آخوندی مانند آقای خامنه یا آخوندهای دیگه در نمازهای جمعه صحبت از فیزیک هسته‌ای کردن، غنی‌سازی رو لازم باشه به 60% هم میرسونیم. ببینید، این رو من بارها گفتم که آیه شک برانگیز نیست، اینها جزء مانور هست، قابل درک هست که این هستیم و آن نیستیم و اینها. این حرف رو هم زده که ما در قضیه هسته‌ای همانند سایر قضایا عقب نشینی نخواهیم کرد. کدام قضایا عقب نشینی نکردید؟ جنگ 8 ساله ایران بر باده رو که دیدیم چگونه جام زهر رو سر کشید آقای خامنه‌ای، اما پاسداران برگشتن به اشغال ایران، در اونجا کاری از پیش نبردن، باعث ذلت ایران شدن، برگشتن به خانه و کاشانه مردم رو غارت کردن، عملا درآمدهای نفت ایران رو و بقیه موضوع. الان این صحبت هست، چون این صحبتی به 60% میرسونه، من شک برانگیز نیست همه این صحبت ها، این مانورا. حکومتی علی خامنه ای که رهبر اون هست، ورود واکسن کرونا رو ممنوع کرده به ایران. خودشون میزنن، بحث دیگری است. شما که این همه محدودیت های پزشکی، ناتوانی های شدنی پزشکی عملی است به وجود آوردید، زمینه گریز و ترک کشور رو برای پزشکان فراهم کردید، آیا پذیرفتنی است؟ منتظر هستید جهان بپذیره که شما تلاشتون برای دست یافتن به انرژی هسته‌ای جنبه مسالمت‌آمیز داره، ولو اینکه کارگزارانتون در همین واشنگتن میگن بله حرام است از نظر ما. و الان چنین صحبتی، اگر لازم باشه به 60% هم میرسونیم. این در پاسخ به بیانیه پاریس هست که آمدن نشستن بیانیه ای دادن که زمینه رو فراهم کنن مثلا برای بازگشت به مذاکرات هسته ای. بعد این سخنان حاشیه ای که آمریکا به عنوان میهمان میتواند شرکت کنند و از این حرف، این روند بسیار گران قیمته. تلاش ملایان برای دست یافتن به بمب هسته‌ای، برای تضمین ماندگاری خودشون، به قیمت جان هزاران هزار ایرانی تموم شد و بر باد رفتن درآمدهای ملی مردم ایران، که البته بخشی از اون تبدیل به کاخهای بلند در لواسان و اروپا و آمریکا و کانادا شد. در پاسخ به همین صحبت هاست، برای سخن یکی از کارگزاران به نام جمهوری اسلامی، آقای علی مطهری، شاید متوجه علی خامنه ایش، که گفته با تفکر نابودی آمریکا به دامن چین و روسیه افتادیم و سکوت میکنیم. منظور خود ایشون و بقیه است. نابودی آمریکا بارها گفتن، هم آقای خامنه ای گفته و کارگزاران او، نظریه پردازان حکومت، نابودی اسرائیل که به جای خود که هر روز و هر شب گفته میشه، دست کم در نمازهای جمعه که هر هفته، مرگ بر آمریکا که در واقع در تمام تجمعات گفته میشه، به دامن چین و روسیه افتادیم. کارگزار ارشد حکومت علی مطهری گفته از عالم خیالات و توهمات بیرون بیاییم و قبول کنیم که آمریکا یک قدرت بزرگ اقتصادی و نظامی و سیاسی است. این رو شما قبول کنید یا نکنید، آمریکا چنین هست و قدرت‌های دیگه هم هست در جهان. بحث تعریف از آمریکا یا کشورهای دیگه فقط نیست، صحبت واقعیت‌ها هست. واقعیت این که آمریکا قدرت بزرگی است، روسیه دارای قدرتی است، چین دارای قدرتی است، کشورهای عمده اروپایی هستند دارای قدرت است و بسیاری از کشورها دارای قدرت فوق‌العاده نظامی و سیاسی نیستند، دارای عملکرد پرنفوذ سیاسی در عرصه منطقه‌ای و جهانی نیستند. اینها همه هست، اما همه این کشورهای کوچک، همه این کشورهایی که قدرت نظامی بزرگی ندارن و حتی قدرت نظامی ندارن مانند ژاپن، آسیب دیده از بمب‌های اتمی آمریکا، چه راهی رو برگزید؟ من اینها را که میگم بر این آگاه هستم که حرف من خطاب به حکومت نیست، توقعی از این مجموعه نمیشه داشت. نام حکومت رو من بر اینها نگذاشته و نخواهم گذاشت، چون حکومت نیست، یک تجربه تاریخی روحانیت شیعه است که در تاریخ اسلام هم سابقه نداره، شباهتی هم به خلافت‌های اسلامی نداره. به سر سخن برگردم، اینکه ژاپن چه راهی رو رفت، آلمان چه راهی رو رفت، پس از ویران شدن توسط قوای متفقین، پس از راه ویرانگری که هیتلر آلمان رو به اون راه کشوند و کشورهای دیگه همون در همسایگی ایران، به چه راهی رفتن؟ بیابانهایی که امروز روز تبدیل به دبی شده و جاهای دیگری در منطقه ابوظبی و همین قطر کوچک از نظر وسعت و سنگاپور در آن سوی جهان و کره جنوبی و کشورهای دیگه، میتوان بدون قدرت نظامی راههایی رو رفت. این در صورتی خواهد بود که مکانیزم قدرت سیاسی در داخل مرزهای هر کشور تنظیم شده باشه، چون عقربه های ساعت با عقربه دیگه، عقربه منافع ملی با ثانیه گرد محافظت از حقوق مردم ایران یا هر کشور دیگه، آرام آرام عقربه ساعت گرد ساعت گذر زمان رو نشون میده. در ساختار یک حکومت همیشه چنین عمل کرد، اما نه با این مجموعه ای که هست، نه با ملای بر قدرت نشسته. در این روزها، روزهای گذشته، در شب گذشته هم در برنامه اشاره شد، یکی از بینندگان ارجمند ما یا یکی از میهمانان ما و در برنامه‌های دیگه و در جاهای دیگه این سخن شنیده شد، گروهی از کارگزاران و انقلابیون اون زمان این سخن بی اساس و عملاً بی محتوا رو به یک معنی بازگو کردن که ما اگر انقلاب بشه باز هم به همون راه خواهیم رفت. بسیاری از گویندگان این سخن امروز روز دست کم به ظاهر مخالف این مجموعه هستند که حکومت فقیه نام داره. برای من بسیار تأسف انگیز بود وقتی که میبینم در عرصه سیاسی ایران کسانی هستند که پشیزی برای مهمترین دستاورد انسان در عرصه اجتماعی و سیاسی و هرچی که هست در عرصه تاریخی پشیزی ارزش قائل نیستن. اون چه هست؟ تجربه. چه کسی رو سراغ دارید که چه عقل سالمی رو سراغ دارید که از راهی که به نابودی او یا دیگران بیانجامه چنان که پرسیده بشه باز هم با افتخار اعلام کنه که من به همون راه خواهم رفت باز هم، مگر اینکه منافعی بوده که بود، قطعا خواهد رفت کسانی که بهره‌مند شدن از این انقلاب، کسانی که هنوز هم بهره‌مند هستند. راهی که آغاز شد با انقلاب ایران رو از مسیری که داشت که مورد اشاره من بود در آغاز مانند کشورهای دیگه با معایب و کاستی هایی که داشت بدون تردید و قابل اصلاح بدون تردید، بدون تردید انقلابی تر از پرویز نیکخواه، انقلابی خردمند تر از پرویز نیکخواه من سراغ ندارم. برخلاف مارکسیست های یک شبه ما میشنا بدون اغراق بزرگی بود، متهم شد و حتی طرح ترور محمد رضا شاه پهلوی پادشاه فقید ایران، اما سرانجام به این نتیجه رسید در گوشه زندان که اوضاع جوری است که باید اصلاح کرد نه برانداخت. آمد و گوشه ای از کار رو گرفت. چرا؟ چون دل در گروه ایران داشت، راهی رو انتخاب کرده بود برای ایرانی بهتر و بعد دید این راه خطاست. آمد و راه درستی رو که انتخاب کرده بود برگزید، اصلاح. تایید یک سره اوضاع نبود. اکنون و امروز 42 سال پس از انقلاب آمدن و گفتن اگر اون اوضاع باشه ما باز هم انقلاب خواهیم کرد، طبعا منافعی در کار هست، پیامدها هم شما شریک هستید، اعدام ها شریک هستید، کما اینکه یکی از کارگزاران ابراهیم یزدی، پادوهای ابراهیم یزدی از گویندگان چنین سخنانی بوده. ابراهیم یزدی که آمد و بنیانگذار دادگاه های انقلاب شد با بازجویی های انقلابی نخستین در کنار خلخالی. بنابراین آنچه که چنین موضوع یا خواست شماست، آزاد هستید. هر انسان میتواند هر خواستی داشته باشه، حتی المقدور برای رسیدن به هدف خود عمل کنه کما اینکه کردن، اما باید بدونید این نیست که ما باز همین کار رو خواهیم کرد، مختاری، ولی نتایج کار شما دیده شده. بنابراین پس شما تأیید میکنید تیربارانهای این همه سال رو، تأیید میکنید غارتهای این همه سال رو، تأیید میکنید به خاک سیاه نشستن مردم ایران رو، تأیید میکنید اعدام یعقوب مهرنادها و یعقوب های بسیار دیگر رو، تأیید میکنید کشتارهای دهه 60 در زندان ها رو، تأیید میکنید جنگ 8 ساله تحمیلی بر مردم ایران رو، تأیید میکنید کشته شدگان دیروز و امروز سراوان رو و هزاران هزار رویداد دیگری رو، هزاران هزار قتل دیگری رو که رخ داده در این سالها. این نیست که با فکل و کرباد در برابر تلویزیون ها محکوم هست از نظر شما حکومت شاه، نظام پیش از انقلاب بحث دیگری است. اما کینه تا به این حد این سیاسی نیست، این کینه علیه ملت ایران هست و کشور ایران. به پایان برنامه رسیدیم. برنامه رو به اتفاق امین عزیز و علی گرامی تقدیم میکنیم به خانواده های داغدار در سراوان، با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد. ایران هرگز نخواهد